ساعت 12:30 شب 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد 43 بمب از جمله برای انفجار در مقبره قاسم سلیمانی کشف کرده است. دو عضو گروهی که خود را میهن پرستان دانمارک مینامند باز هم قرآن را آتش زدند. و جمعیت زیر خط فقر ایران به 28 میلیون نفر رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد اعضای یک باند را که در صدد انجام آنچه حملات خرابکارانه خواند در استانهای تهران، کرمان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مازندران شناسایی و دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که آنها از سوی اسرائیل حمایت مالی و تجهیزاتی شده بودند و در صدد انفجار مقبره قاسم سلیمانی، مراکز تجمع و اماکن سوختگیری و دکل‌های برق و ایستگاه‌های گاز بودند. وزارت اطلاعات در بیانیه خود از کشف 43 بمب سخن گفته و گروه دستگیر شده را از گروه‌های نیابتی خوانده که سرشبکه آن به نوشته این بیانیه در دانمارک و هلند اقامت دارند. در خبر دیگر، دو عضو گروه میهن پرستان دانمارک هم که یک گروه ملی‌گرای افراطی است، روز دوشنبه در مقابل سفارت عراق در پایتخت دانمارک بار دیگر نسخه از قرآن را به آتش کشیدند. اعضای این گروه روز جمعه هم با تجمع در مقابل سفارت عراق پرچم این کشور و نسخه از قرآن را آتش زده بودند. این امر باعث شد که روز شنبه صدها معترض عراقی به سفارت دانمارک در بغداد یورش ببرند. وزیر خارجه دانمارک در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور ضمن محکوم کردن این واقعه آن را کاری احمقانه خوانده و افزوده که توهین به مذهب دیگران اقدامی ننگین است و تاکید کرده که سوزاندن قرآن و سایر نمادهای مذهبی هدفی جز تحریک و تفرقه ندارد. به رغم اعتراضات گسترده به لایحه تجدید ساختار دادگستری اسرائیل، پارلمان این کشور روز دوشنبه پس از روزها شور و بحث و گفتگو یک عنصر کلیدی در این لایحه را تصویب کرد که به محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسرائیل می انجامد. 64 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست از این لایحه حمایت کردند. مخالفان اما در این رأی‌گیری شرکت نکردند. این قانون بخشی از یک بسته کلانتر است که به گفته منتقدان بیم آن می رود که دموکراسی اسرائیل را تضعیف کند. طرح این قانون که کنترل دادگاه عالی بر تصمیمات دولتی را محدود می کند، خشم عمومی در اسرائیل را در ماه‌های اخیر به دنبال داشته است. نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از افتادن 28 میلیون نفر در کشور به زیر خط فقر خبر داده و آن را زنگ خطری برای حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی خوانده است. حسن پیرهادی از سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر سخن رانده و رشد حاشیه‌نشینی، افزایش اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی تأکید کرده که اگر فکری در این زمینه نشود، جامعه در حوزه سلامت اجتماعی با بحران جدی روبرو می شود. آمار 28 میلیون زیر خط فقر آماری دولتی است و اقتصاددانان و کارشناسان مستقل این رقم را تا دو برابر بیشتر از آمارهای دولتی برآورد می کنند. سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوری در ایران میگوید که 1000 ساختمان ناایمن بیش از 12 طبقه در تهران شناسایی شدند که مستعد آتش سوزی هستند. حمزه شکیب روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که 8 سازمان از جمله سازمان نظام مهندسی این ساختمان ها را که باید به طور ویژه نگهداری شوند شناسایی کرده است. پیشتر هم یک عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که حدود 11000 ساختمان پرخطر در تهران وجود دارد. و خبر آخر این که ایلان ماسک مالک توییتر روز دوشنبه از علامت جدید توییتر رونمایی کرد که یک حرف ایکس به رنگ سفید روی یک پس زمینه سیاست، آنچه که انتقاد برخی از کاربران را در توییتر برانگیخته است. او روز گذشته در توییتی خبر تغییر علامت این شبکه اجتماعی را اعلام کرد و از میلیون‌ها دنبال کننده خود خواسته بود تا در مورد رنگ تغییر لوگو از آبی به سیاه نظر دهند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد. بدرود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس از صدور احکامی چون میت‌شویی و کلاس‌های روانشناسی دفاع کرده. او گفته جرم سلبریتی‌ها جرم کوچکی نبوده، تحقیر نکنند تا تحقیر نشود. وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با CNN گفته مقام‌های این کشور به نقطه‌ای رسیدند که در مورد برجام با ایران صحبتی نمی‌کنند. جنجال بر سر پذیرش یکی از اعضای کمیته اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 در بیمارستانی در آلمان. فعالان حقوق بشر خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن او شده اند، اما خبرگزاری میزان وجود او در آلمان را تکذیب کرده. لطفاً با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها بشنوید. موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس با دفاع از احکامی مانند میت‌شویی و کلاس‌های روانشناسی گفته این احکام در چارچوب قانون گرفته شده. او گفته سلبریتی‌ها یا هر فردی که دارای شهرت است باید شأن خود را حفظ کند و توهین به مقدسات نکند، تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند. درباره این صحبت‌ها گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا.
صحبت هایی که آقای غضنفر آبادی کرده مبنای قانونی رو نتونسته هدف بگیره، برای اینکه اگر ما صحبت داریم از این میکنیم که به صورت دل بخواهی بخوایم مجازات هایی تعیین بکنیم و صحبت ایشون یه به یه نوعی به این شکل میتونیم ترجمهش بکنیم که اگر زنان میخوان دنبال حق پوشش خودشون باشن، بنابراین به یک نوعی ما میتونیم این موضوع رو در حالت انتقام جویی نگاه بکنیم که اونها به دنبال حق پوشش خودشون هستن و بنابراین ما هم از اونها با دادن مجازات های سخت و غیر معمول میخواییم باید زهر چشی بگیریم برای اینکه نشون بدیم که این موضوع خط قرمز ماست. اما اگه برگردیم به نگاه قانونی بخواییم در این رابطه نگاه بکنیم، زمانی که مسئله مجازات های طبعی و تکمیلی وارد قانون مجازات اسلامی شد، هدف این بود که بزهکاران به جای این که به مجازات های اصلی محکوم بشن که مثل حبس هست، شلاق هست، اعدام هست، تبعید هست، به این چنین، با دادن مجازات های تکمیلی و تبعی این امکان رو برای بزهکار به وجود بیاریم که بازگشت اون به بطن جامعه راحت تر و ساده تر باشه و در واقع مجازات خودش رو همراه با یادگیری و یا بهبود یه مسئله اتفاق بیفته. منتها در علم کیفرشناسی این موضوع رو مد نظر قرار دادن که قاضی دادگاه حتما این رو میدونه که مجازات طبعی و تکمیلی باید متناسب با شخصیت بزهکار و متناسب با جرم ارتکابی باشه. الان چرا این مسئله انقدر پررنگ شده در میان مردم و افکار عمومی؟ به دلیل اینکه این مجازات های طبعی و تکمیلی به هیچ عنوان سنخیتی نه با شخصیت فرد داره و نه با مجازات ارتکابی که حکم بی‌حجابی هست. برای اینکه در مسئله بی‌حجابی مسئله اختلال روانی یا اختلال شخصیتی اصلا نیست و این حق تعیین پوشش هست که در کنوانسیون های حقوق بشری عنوان شده و در تمام دنیا تلاش شده که به این موضوع توجه بکنن که مثل خیلی از حقوق بنیادین بشری مسئله انتخاب حق پوشش هم جزء اون هست.
خانم بنی هاشمی، البته به نظر میرسه در مبحث برخورد با اون چه بی‌حجابی خونده میشه در ایران مقامات پارو فراتر گذاشتن. الان در واقع به نوعی موضوع شده برخورد با سبک زندگی. مثلا در بحث بستن میوزه یا موزه گربه ایرانی که محل نگهداری گربه ها هست، یا مثلا دیجی کالا که پلم شد، دیگه الان به نظر میرسه صرفا موضوع مسئله حجاب نیست، برخورد هست با سبکی از زندگی. شما چطور فکر میکنید؟
مسئله این هستش که بخشی از کسانی که دستن در کار نظام هستن، برای این هم میگم بخشی که در این خصوص یک فکر واحد یا یک عملکرد واحد به نظر میرسه نمیتونیم ببینیم، بخشی از کسانی که دستن در کار حکومت هستن این مسئله حجاب رو به هیچ عنوان مسئله حتی پوشش رو و نداشتن حجاب رو میخوان نشون بدن که بر نمیتابن و این رو تبدیلش کردن به عنوان یک خط قرمز برای خودشون که گذر از اون میتونه بی احترامی به تمام ارکان نظام باشه از دید اونها. هرچند که اینها در عمل هم میبینیم که حساسیت نسبت به حد خط قرمزهاشون رو مثلا در ارتباط با مسائل فسادهای سیستماتیک در مورد اختلاسها در مورد مسائل غیر اخلاقی که بسیاری از مدیران دست‌اندرکار حکومت دارن این خط قرمزها رو اونجا قرار نمیدن، خط قرمزها رو جایی قرار میدن که مربوط میشه به مسئله شهروندان عادی که در ارتباط با این مسئله میخوان نشون بده که حتی الان حجاب دغدغه اول تمام مردم ایران و زنان ایران نیست، در دغدغه اکثر مردم ایران مسائل اقتصادی و معیشتی در کنار اون این هم به عنوان یک پدیده اجتماعی در کنار اون پیش اومده. منتها مسائل اصلی رو میخوان در واقع نگاه نکنن و این همون حرفی هستش و همون مسئله هستش که به یک نوعی این مسئله رو در کنش با کنش با شهروندان قرار داده، برای اینکه مردمی که درگیر مسائل تورمی و مسائل قیمت و خورد و خوراک و مسکن و اینجور مسائل هستن از طرف دیگه بر نمیتابن که بخوان حالا این سختگیری ها رو نسبت به مسائل کم اهمیت تری مثل حجاب هم بخوان ببینن. بنابراین این نشانه گرفتن مسئله حجاب موضوعی هستش که به نظر من به یک نوعی این بخش از نظام رو به تقابل با شهروندان میکشونه.
گفتگویی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا. اما یک ماه پس از انتشار گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد افزایش شاخص فلاکت در ایران، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از 28 میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر خبر داده. در گزارش شاهین بشیری به جزئیات بیشتری اشاره شده.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با هشدار نسبت به 28 میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر در مورد به خطر افتادن حوزه سلامت اجتماعی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران گفت بی‌توجهی به رشد آسیب‌های اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می‌شود و در این میان زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. این نماینده مجلس همچنین افزود سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشد حاشیه نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی و غیره از جمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدیتی صورت نگیرد، به زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه بحران جدی نمایان می‌شود. نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تأکید بر اینکه منطبق برنامه ریزی توسعه اقتضا می‌کند برنامه‌های جدید کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشند، ادامه داد به رغم این مهم اما احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و میتوان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شدند. محسن پیرهادی همچنین با اشاره به عدم توجه به مقوله زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد که یکی از مهمترین مسائل در حوزه آسیب‌های اجتماعی که در لایحه برنامه هفتم دیده نشده، روند زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌هایی همچون مصرف دخانیات، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و غیره بوده که به گفته این نماینده مجلس با توجه به آسیب پذیرتر بودن زنان در قیاس با مردان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، ولی دولت در بستر لایحه نسبت به آن چشم پوشی داشته و مورد توجه قرار نداده است. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس مقیم سوئد در مورد روند سریع آسیب‌های اجتماعی به رادیو فردا چنین میگوید:
این واقعیت که 28 میلیون جمعیت زیر خط فقر قرار دارند به خودی خود نشان دهنده گسترش شکاف‌های اجتماعی است و شکاف‌های طبقاتی در جامعه و تبدیل به یک بمب ساعتی خواهد شد، نه فقط حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی، فقر و حتی بدهکاری و اعتیاد و غیره رو رواج خواهد داد، بلکه خودش میتونه منبع شورش‌های اجتماعی بشه. به گمان من شاید انقلاب بعدی در ایران یا جون خیزش اجتماعی بعدی یا حتی ابر جنبش که شکل بگیره خصلت معیشتی داشته باشه و از این منظر ما به سمت یک خیزش طبقاتی بدیم و یا خیزش برخواسته از شکاف‌های اجتماعی اقتصادی است، شورش مجدد گرسنگان و فقر. اما در این زمینه میبایست به مسئله فمینیزه شدن فقر اشاره کرد و پیامدهای آن. این نکته فقط مختص ایران نیست، بلکه در سراسر جهان ما به خصوص در غرب از دهه های 80 راجع به فمینیزه شدن فقر یکی از مباحثی بوده که مطرح شده که چگونه در گسترش فقر در جامعه این در درجه اول زنان هستن که به دلیل تبعیض جنسیتی مورد آسیب‌های بیشتری قرار می‌گیرن، چه در حوزه بزهکاری‌ها، چه فسادهای اجتماعی، چه در واقع آسیب‌ها و چه در زمینه حتی فحشا و اعتیاد و غیره. و کلن فمینیزه شدن فقر به خصوص مادران تنها با بچه بیشترین گروهی هستن که آسیب می‌بینن.
صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حالی منتشر می‌شود که با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن خط فقر در ایران، سایه شاخص فلاکت بر سر بسیاری از استان‌های ایران گسترش یافته و سنگین‌تر شده است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به صورت سالانه به دست می‌آید و افزایش آن به گسترش خطر آسیب‌های اجتماعی هم دامن میزند. بررسی گزارش رسمی خرداد مرکز آمار ایران از میانگین نرخ بیکاری 9% سال 1401 و تورم 48.5% خرداد 1402 نشان می‌دهد که نرخ فلاکت در 8 استان ایران بالاتر از 60% و مابقی استان‌ها بالاتر از 55% ایستاده است. به گفته اقتصاددانان، افزایش شاخص فلاکت میتواند خطر آسیب‌های اجتماعی مانند جرم و جنایت، فقر، خودکشی، کاهش نرخ رشد جمعیت و طلاق را گسترش دهد.
همچنان همراه ما هستید در مجله شب رادیو فردا 2042021212213 و این شماره 2420-725-9740 راه‌های ارتباط با ما هستند. شماره دوم واتساپ رادیو فردا است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته مقام‌های این کشور در حال حاضر به نقطه‌ای رسیدند که دیگر درباره برجام صحبتی نمی‌کنند. او در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN گفته که دولت جو بایدن قصد بازگشت به توافق هسته‌ای ایران رو با اصلاحات اندکی داشته، اما تهران این فرصت رو از دست داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن رو جویا شده.
واقعیت این هست که نزدیکی زمانی که در حال حاضر به شروع کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری آقای بایدن وجود داره، از لحاظ سیاسی احتمال و امکان احیای برجام رو غیر ممکن کرده. علاوه بر این که خب در چند ماه گذشته به علت سرکوب هایی که در ایران صورت گرفته و همینطور حمایت نظامی ایران از روسیه، هزینه سیاسی هر گونه توافق دیپلماتیک با ایران برای دولت مردان آمریکا از گذشته هم بیشتر شده و از این لحاظ است که اون چیزی که آقای بلینکن بهش اشاره میکنن واقعیتی است که از لحاظ سیاسی بین الان تا انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال 2024 امکان توافق عمده‌ای با ایران وجود نخواهد داشت.
آقای واعظ، پیرو به پاسخ شما، به هر صورت احیای برجام یکی از شعارهای اصلی کمپین جو بایدن بوده. آیا با نزدیک شدن به انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، بازگشت به یک توافق حداقلی با ایران از سوی دولت فعلی آمریکا این بار در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
به هر حال این شعار انتخاباتی احیای برجام محقق نشد به دلایل مختلف. من فکر می‌کنم واقعا شاید گناه اصلی برگردن خود دولت بایدن بود در سال 2021 با فرصت سوزی هایی که کردن، و در سال 2022 بدون شک این گناه برگردن ایران بود، برای اینکه چند بار فرصت احیای برجام به دست آمد برای ایران با توقعات غیر واقع بینانه این فرصت ها رو از دست داد و امروز به شرایطی رسیدیم که واقعا دیگه از لحاظ سیاسی و حتی از لحاظ عملیاتی با توجه به نزدیک شدن پنجره های غروب برجام فکر میکنم احیای این توافق دیگه میسر نخواهد بود. و اون چیزی که دولت بایدن به نظر میاد به دنبالش هست حفظ شرایط فعلی بین زمان کنونی و انتخابات ریاست جمهوری است تا از در واقع اینکه دامنه تنش‌ها با ایران به یک درگیری نظامی برسه جلوگیری کنند و فکر می‌کنند که بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه یک تفاهم هست و یک تفاهم بسیار محدود که هر دو طرف شرایط فعلی رو کما بیش حفظ بکنن. در غیر این صورت خب با افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران، با درگیری‌هایی که در سطح منطقه، حالا چه در سوریه یا عراق یا خلیج فارس ممکن هست که پیش بیاد، این امکان وجود داره که دو طرف خواسته یا ناخواسته وارد یک درگیری نظامی بشن که به هر حال در سال انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به بحران اوکراین به نظر دولت بایدن به هیچ وجه نیست.
آقای واعظ، آنتونی بلینکن در اظهاراتش در گفتگو با شبکه CNN درسته که تاکید کرده که واشنگتن در شرایط فعلی قصد نداره که احیای برجام رو در دستور کارش قرار بده، اما میگه هر توافقی هم که با ایران بخواد صورت بگیره باید اهداف امنیتی و منافع ملی آمریکا رو در بر بگیره. این حدود اهداف امنیتی و منافع ملی مورد نظر وزیر خارجه آمریکا مشخصا شامل چه مواردی میشند؟
ببینید، خوانش من از صحبت ایشون این بود که بیشتر در مورد خود مسئله هسته‌ای فقط صحبت می‌کرد در مورد یک توافق، و خب با توجه به تجربه برجام، با توجه به مخالفت‌هایی که با برجام صورت گرفت از لحاظ محدود بودن پنجره‌های زمانی که در اون قید شده بود، به گمانم هدف یک توافق برجام تغییر یافته هست که خب اگر واقعا دو طرف می‌توانستند بین الان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به هر حال یک زمانی یک سال و نیمه هست تقریبا، از این فرصت استفاده کنند و مذاکره بکنند برای یک توافق جایگزین برجام، خب بهترین نحو استفاده از این فرصت زمانی بود. و در این حال تجربه برجام هم همینطور نشون داده که یک توافق محدود هسته‌ای در یک بستر گسترده‌تر اختلافات بین ایران و آمریکا پایدار نیست و به همین لحاظ نهایتاً لازم هست که ایران و آمریکا بتونن در موارد دیگه هم تنش‌زایی بکنن، و فکر می‌کنم این هست که از دید آقای بلینکن منافع ملی آمریکا رو تضمین خواهد کرد.
برخی فعالان حقوق بشر و رسانه‌های آلمانی اعلام کردند که حسین علی نیری از اعضای کمیته اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 در بیمارستانی در هانوفر آلمان تحت درمان بوده. فعالان حقوق بشر از مقامات آلمانی خواستند که او باید تحت تعقیب قانونی قرار بگیره. درباره تازه‌ترین تحولات و جزئیات این خبر با بامداد اسماعیلی، خبرنگار مقیم آلمان، گفتگو کردم.
طبق گفته‌های فعالین حقوق بشر که جلوی کلینیک پروفسور سمی جمع شدن، میگن که ظاهراً پرونده آقای نیری رو پاک کردن. طبقه دومی که در کلینیک ایشون ظاهراً اونجا بودن خالی کردن و حالا دیگه نمیدونیم واقعاً ایشون مثلا اونجا بودن، و میگن منتقلش کردن. اینا همش چیزایی هستش که ما از فعالین میشنویم. نکته‌ای که خیلی قضیه رو حاد میکنه اینه که در کلینیک هیچکی رو راه نمیدن و هیچ خانواده ای رو راه نمیدن اگه بخوام برن ملاقات کنن با بستگانش اونجا، و این یه ذره قضیه رو شاید مشکوک میکنه.
آقای اسماعیلی، من میدونم که شما بسیار پیگیری کردید درباره این موضوع و از شما میخوام بپرسم که پیگیری های خودتون به کجا رسیدش؟
کل روز رو در واقع با تلفن کردن با مسئولین و دادستانی و پلیس و نمیدونم کسانی که پیگیر این قضیه بودن سپری کردم، و یک فاجعه ای که من فعلا بهش رسیدم که بزرگتر از اصل مطلب شده برای خود من شخصا اینه که دادستانی و پلیس هفته هاست از این قضیه با خبر هستن. دادستانی میگه بعد به پلیس زنگ بزنی، پلیس میگه مسئولش دادستانی، به اون زنگ بزن، و منو در واقع پاسکاری میکنن به مراجع مختلف. ازشون پرسیدم که شما از 7 جولای میدونید که شکایت شده و میدونید که میگن ایشون اینجا ظاهرن، چی کار کردید، چه بررسیایی کردید، به کجا رسیدید؟ دادستانی میگه که پلیس رفته اونجا و پرسیده که آقای نیری اونجا هست یا نه، و گفتن نه. یعنی انقدر اینها کند عمل میکنن که اگر هم آقای نیری اینجا بوده احتمالاً دیگه اینجا نیست.
شما به جز دادستانی جای دیگه هم مراجعه کردید؟ یعنی میخوام ببینم از طریق کدوم مراجع پیگیری کردید؟
3 اداره اصلی مسئول این قضیه هست. یعنی من با وزارت خارجه هم تماس گرفتم، هنوز پاسخی ندادم، ولی وزارت خارجه احتمالاً کاری نمیتونه بکنه چون ایشون میگن که از ایتالیا وارد شده و به هر حال کارش غیر قانونی نبوده، وارد ایتالیا شده، از اونجا با ماشین میگن اومده آلمان. 3 اداره اصلی هستش که یکیش دادستانیه، یکیش پلیس جناییه و یکیش هم پلیس شهر هانوفر هست. من با هر 3 این اداره ها صحبت کردم و منتظر هستم که ببینیم حالا فردا به کجا میرسه قضیه.
خبرگزاری میزان درباره حضور آقای نرگری در آلمان برای مداوا واکنش نشون داده، تکذیب کرده، گفته که خانواده و نزدیکان او گفتن که او در روزها، ماها و حتی سالهای گذشته هیچ سفری به آلمان نداشته. اما مردم ایران از بی‌ثباتی بورس و بازار سهام در هفته گذشته نارضایتی داشتن. این شده که رئیس قوه قضاییه واکنش نشون داده و از ابراهیم رئیسی خواسته که با مردم شفاف باشن. گزارش نسرین افشار رو بشنوید.
بسیاری از کسانی که سرمایه دارن، پول دارن، درآمدهای کلانی دارن، نمیدانند این درآمدها رو چجوری باید صرف بکنن. با فعال شدن بورس‌هایی که در کشور هست میتوان سرمایه گذاری کرد.
با وجود تبلیغات گسترده دولت و مشارکت وسیع مردم در بازار بورس و سرمایه، این بازار اما این روزها حال خوشی ندارد. آن هم به واسطه تصمیمات دولتی که کارشناسان از آن به عنوان تیر خلاص به بازار یاد می‌کنند. ریشه های بازار در باتلاق بی‌اعتمادی سرمایه گذاران فرو رفته است و در این میان مردم در این بازار بی‌ثبات متضرر اصلی هستند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار.
اگر خاطرتون باشه در دولت آقای روحانی یک آبروریزی بزرگی در بورس ایران اتفاق افتاد. دولت تبلیغات خیلی گسترده‌ای کرد در یک دوره‌ای برای حضور مردم در بازار بورس. بعداً در اون سقوط بزرگ بازار بورس مشخص شد که دولت برای جبران کسر بودجه خودش از محل سرمایه‌های مردم وارد این بازار شده و در این بازار دخالت کرد. از طرفی دوشنبه سیاه هم که در اردیبهشت ماه همین امسال در بورس اتفاق افتاد، مشخص شد که نامه‌ای که آقای مخبر در خصوص تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها داده بوده، دو ماه قبل در اختیار یک عده‌ای بوده. این عده موفق شدن که سود رو شناسایی بکنن، به وقت پولشون رو بیارن بیرون و در زمانی که این نامه اعلام عمومی میشه، کسانی متضرر بشن که اونها مردم عادی هستن که سرمایه‌هاشون رو تحت تاثیر تبلیغات دولتی با اطمینان وارد این بازار کردن.
در 3 سال گذشته و همزمان با فرودهای نابهنگام نماگرهای بورسی، چندین بار هشتگ بورس ترند توییتر فارسی شد و هزاران نفر با دست به دامن شدن این هشتگ خواستار تغییر شرایط بازار مذکور شدند. داریوش معمار.
و البته متضرر اصلی هم تو این اتفاق مردم هستن، یعنی در این شرایط اقتصادی که همه بازارها ناامن هستن، مردم نمیدونن واقعا سرمایه‌هاشون رو باید چیکار کنن، یا اینکه به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی تصمیم میگیرن مثلا از فرصت بازارهایی مثل بازار بورس استفاده بکنن برای اینکه درآمدی داشته باشن. خب این مردم وارد این بازار میشن، ولی چون به اون رانت اطلاعاتی دسترسی ندارن، تمام داراییشون رو هم از دست میدن. کم هم نبودن در چند سال گذشته شهروندانی که به همین شکل دارایی و ثروتشون، حالا خورده ثروتشون رو، یک کسی خونه فروخته بوده، ماشین فروخته بوده، طلای زنشو فروخته بوده، وارد این بازار شده و متاسفانه به صورت کامل از دست دادن.
با این حال اعتراضات به وضعیت قرمز بورس به فضای مجازی ختم نشده و سهامداران ضمن تجمع مقابل سازمان بورس با سر دادن شعارهای تند و تیز نسبت به آنچه در این بازار می‌گذرد اعتراض کردند. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که یک یکی از عواملی که از سال 1399 تا 1402 سه سکاندار بورسی را به مسلخ برکناری کشانده است، دخالت‌های دستوری سیاستگزار در بازار سهام بوده است. آنها می‌گویند دخالت دولت به شکل‌های مختلف در این بازار نمی‌گذارد مدار بورس متعادل شود. در همین راستا غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی در مورد موضوع بورس گفت دولت در رابطه با بورس به مردم توضیح دهد تا مردم بدانند در ادامه مسیر و برای آینده خود چه کار کنند. داریوش معمار.
در خصوص صحبت آقای اژه‌ای هم من حقیقتاً زیاد خوشبین نیستم. یعنی من فکر می‌کنم که بعید هست که رئیس قوه قضاییه مطلع از پشت پرده بازار بورس نباشه. اینی که ایشون اومدن و به دولت تذکر دادن که باید وضعیت بورس در ایران شفاف باشه، خب این یک مسئله‌ای هست که شفافیت حاصل نظارت درست هست و دستگاه‌های نظارتی قاعدتاً زیر نظر قوه قضاییه کار می‌کنن. اون کسی که باید به وظیفه‌اش درست عمل بکنه فقط دستگاه اجرایی نیستن، دستگاه قضایی باید به وظیفش درست عمل بکنه و وقتی متوجه یک فساد میشه وارد بشه اقدام بکنه، که این کار در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده.
پیش از این برخی از مسئولین آماری اعلام کردند که 50 میلیون کد بورسی در کشور وجود دارد. این امر بیانگر آن است که جمعیت کثیری در داخل درگیر مقوله بورس هستند. بازار بورس و سرمایه روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در پی ریزش مداوم سهام در هفته‌های گذشته شاهد خروج پول حقیقی از بورس بوده ایم.
گزارش نسرین افشار رو شنیدید و به پایان مجله شب رادیو فردا هم نزدیک شدیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید، شنونده برنامه‌های ما هستید، بسیار خوشحالیم. من سپیده بهکام هستم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.